سلام به بخش خبری ساعت 11 بامداد از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول دست کم 36 تن کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری ترکیه خواستار مبارزه مشترک همه دولت‌ها با تروریسم شد. و هواپیمایی کشوری اعلام کرد وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی باز نگشته است. به گزارش رسانه‌های ترکیه در پی تیراندازی و 3 انفجار انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول دست کم 36 تن کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. نخست وزیر ترکیه بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که نشانه‌ها حاکی از دخالت داشتن گروه موسوم به خلافت اسلامی در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بینالی گیلدریم همچنین گفت که وضعیت شماری از مجروحان این حملات وخیم است. پیشتر فرماندار استانبول گفته بود که بیشتر قربانیان از اتباع ترکیه هستند. بر اساس گزارش‌ها پس از حملات انتحاری فرودگاه آتاتورک برای 48 ساعت بسته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بامداد امروز چهارشنبه به شدت حملات به فرودگاه آتاتورک استانبول را محکوم کرد و خواستار مبارزه مشترک همه دولت‌ها علیه تروریسم شد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که حملات به فرودگاه آتاتورک هدفی جز به راه انداختن تبلیغات علیه ترکیه و ریختن خون مردم بیگناه نداشته است. هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت انفجارهای انتحاری در فرودگاه آتاتورک را بر عهده نگرفته. در ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه توییترش از حملات انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در پیام کوتاهی با اشاره به اینکه خشونت افرادگرایانه یک خطر جهانی است، خواستار مقابله با آن شد. در همین حال آمریکا حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول را محکوم کرد و آن را فجیع دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا در حمایت از ترکیه به عنوان یک کشور شریک و متحدش در ناتو ثابت قدم خواهد بود. آقای ارنست افزود که آمریکا به مواجهه خود با تروریسم ادامه خواهد داد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با محکوم کردن حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول خواستار تشدید همکاری برای جنگ با تروریسم شد. اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید لغو پروازهای 4 شرکت هواپیمایی داخلی ایران به علت انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول به قوت خود باقی است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری میزان گفته است که وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی بر نگشته است. به گفته این مقام مسئول هواپیمای ایران، شرکت هایی که پروازهای داخلی به مقصد استانبول را لغو کردند ملزم به ارائه اطلاعات پروازی جدید و زمان مراجعه بعدی به مسافران هستند. فرودگاه آتاتورک استانبول تا ساعت 20 روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همینطور اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم به ما بپیوندید و علاوه بر خبرها و گزارش‌های روزانه، تصاویر و ویدیوهای خبری و تحلیلی ما رو هم دنبال کنید. info@radiofarda.com هم ایمیل ما هست. اگه هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از اون طریق با ما در میون بگذارید یا با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
چند روزی پس از آنکه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گفت که ایران و ترکیه توافق کردند مثنوی مولوی را به عنوان میراث مشترک دو کشور در یونسکو ثبت کنند، افغانستان به این سخنان اعتراض کرد. دامنه این اعتراض از وزارت خارجه این کشور تا برخی فعالان مدنی افغانستان را در بر گرفت. به تدریج این فضا در میان جمعیتی از آن کشور به شدت احساسی و ملتهب شد، تا جایی که روزنامه‌ای با عنوان هشت صبح در سلسله مقالاتی و از جمله مطلبی با عنوان ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان نوشت: ایرانی‌ها در قدم نخست در عصر رضا شاه نام درخشان ایران را از ما گرفتند، بیان که واکنشی از سوی دولت و ملت ما را در برابر خیش مشاهده کنند. از آن پس گام به گام تلاش کردند که دیگر آثار و مفاخر ایران باستان و خراسان عصر اسلامی را از ما بربایند. این مقالات تا جایی پیش می‌روند که تاریخ افغانستان را به دوران مادها و هخامنشی می‌رسانند و ایرانیان فعلی را همانطور که گفته شد رباینده این تاریخ و لذا افغانستان را ایران واقعی. از تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. اساساً کشورها یا تمدن‌های کهنی مثل ایران وقتی که بر اثر تحولات زمانه و مسائل سیاسی و تاریخی پاره پاره میشن، تقسیم میشن، تکلیف میراث این سرزمین‌ها چیه که از یک زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی برخوردار هستن؟ چقدر متعلق به هر بخشه یا اینکه نگاه کلی‌تر هست در بحث تاریخی موضوع؟
بله، خیلی ممنون آقای قاسم صاحب. ببینید، من فکر میکنم این مشکل بزرگیه که در خاورمیانه به هر حال بیشتر باب هست یا در همین قاره آسیای خودمون، که افراد مهمی هستند که کشورهای امروزی میخوان اعلام کنن که افراد بزرگی در کشورشون یا از اون فرهنگشون دفاع خواهند، و بعضی از این کشورها خب نوپا گرفته هستن و کشورهایی که حالا شاید با همون نام مدت مدیدی هست که حالا هستن مثل ایران، براشون به هر حال احساس میشه که داره اچاق میشه به اون تمدن و فرهنگی که وجود داره. من فکر میکنم برای هند و پاکستان رو هم میتونیم همین مسئله رو داشته باشیم. برای هند یک تمدن قدیمی هست، پاکستان یک کشور جدیده، ولی از لحاظ تمدن و فرهنگی خب متصل به هند. این جنگ رو ما میبینیم دیگه که آیا رازی یک دانشمند عرب بود یا یک دانشمند ایرانی بود. من همین تازگی من شنیدم یه جا دیدم نوشته شده بود خب رازی در ری به دنیا آمده، همون نزدیک شهری که من به دنیا آمدم، ولی خب به عربی هم می نوشته و عربا سعی میکنن از اون طریق به یک نحوه این دانشمند بزرگ رو از خودشون بدونن. اما میتونیم ده ها و ده ها نمونه بیاریم که این مشکل رو باب کرده، مخصوصا با خب ناسیونالیزم شدیدی که در کار هست این قرن گذشته. برای مولوی هم همین مشکل هست.
همین مولانا به عنوان یک نمونه مثالی مثال خوبی شاید باشه که در جایی متولد میشه که زمانی بخشی از ایران بوده، بعدن قرنها بعد کشوری نام میگیره به نام افغانستان، بعد مهاجرت میکنه در جایی که ترکیه فعلی محسوب میشه، اونجا سکنا میکنه و همونجا هم در میگذره، اما خب آثارش به هر حال آثاریه که به زبان فارسی است. این موقعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی آیا محل تولد این چهره ها یا مرگشون یا زبانی که ازش استفاده کردند اونها رو متعلق میکنه به این سرزمین ها؟
من یه چیزی میخوام بگم که شاید بیادم خوشایند نباشه برای بسیاری از هموطنان. ببینید، من فکر میکنم کسی مثل مولانا متعلق به یک کشور امروز نیست، متعلق به یک تمدنیه که همون از بخش و بلخ گرفته تا قونیه و آناتولی و ترکیه امروزی. درسته که به هر حال شعری که مولانا میگه به فارسیه، یعنی تمدن فارسی خب قسمتی از این تمدن ایرانی هست. ببینید، اگه میخواییم از لحاظ زبانی نگاه کنیم خب یک زبان ایرانی هست، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان. کشور به خصوصی اون موقع زمانی وجود نداشته. ببینید بلخ در اون زمان خوارزمشاهیان در شرق ایران امروزی و آسیای میانه داشتن حکومت میکردن. کشور ترکیه وجود نداشته، اونجوری که شما افغانستانی وجود نداشته. در حقیقت هیچ کدوم از این کشورها نمیتونه در اون زمان نام کشوری در اونجا بوده که مولانا به اون تعلق داشته. و مولانا خودش هم من فکر میکنم سعی میکنه خودش رو متعلق به جایی نکنه، ولی همه این کشورها و تمدنها خب میخوان یک مقدار از این استفاده کنن. مولانا به فارسی نوشته، فارسی زبانیست ایرانی که در اون زمان باب بوده، ولی به سوریه هم رفته، حلب هم زندگی کرده، برای همین سوریه هم حالا ممکنه بگن که مثلا مال ما بوده. قونیه بوده زمانی که فارسی رواج داشته، ولی در شعر شما میبینید که کلمات یونانی هم توش هست، ترکی هم یافت میشه و حتی عربی، ولی خب اصلیتش پارسی. و این رو هم افغان ها و هم ایرانی ها هم میکنم. ترکی هم تا حدودی میتونه، به هر حال در ترکیه امروزی که آرامگاه مولانا هست، همه اینها باید متحد بشن و بگن این قسمتی از این فرهنگ این منطقه است. ولی خب ما به عنوان ایرانی میتونیم به هر حال بگیم خیلی نزدیکی بیشتر به ما داره، یعنی ما هم که میفهمیم اشعار مولانا رو. یک نفر که تو ترکیه امروزه همون ترکی صحبت میکنه که اون رابطه رو نداره، و یا افغان اون رابطه نزدیک رو داره با خوندن اشعار مولانا.
یک چیزی ما در تاریخ داریم به نام حوزه تمدن ایرانی یا حوزه تمدنی ایرانی که به بخشای گفته میشه که تحت تأثیر فرهنگی که به نام فرهنگ ایرانی خوانده میشه و به شناخته میشه قرار داشتن، به لحاظ بسیاری از سنت‌ها و زبان و مناسبات اجتماعی و نهادها و تابعیتشون از حکومت مرکزی. الان که این حوزه تمدنی پاره پاره است و بزرگترین پارش کشور است که امروز به نام ایران میشناسیم، آیا میشود گفت که این حوزه تمدنی نمایندش کشور ایران هست، یا اینکه خیر مثلا اینجور که افغان ها میگن حوزه تمدنی ایران نمایندش مثلا افغانستانه نه ایران؟ این چیزیست که در رسانه های افغانستان خونده شد تو این مدت.
بله، من فکر میکنم ببینید تمدن ایرانی یکی از تمدن های بزرگ آسیا است، هند و چین و ایرانی و عرب و غیره، این یک حقیقتیه. و خب مولانا مشخصا در چنین تمدنی هست که به دنیا میاد، در اون زندگی میکنه و اشعاری هم میگه، خب همون زبان فارسی است، این رو که نمیشه انکار کرد، غیر ممکن. اما باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره. تمدن ایرانی همونجوری که شما گفتین از آمودریا و فراتر از اون ورارودان گرفته اثر داشته و داره تا عراق و سوریه امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو نمیشه انکار کرد. ولی باید همچنین آدم فکر کنی که ما همزبانانی داریم و همزبانان دوباره اگه بخوایم بگیم زبانهای ایرانی، پشتو و به خصوص حالا دری زبانها یا فارسی، همون فارسی زبانان و غیره که در افغانستان هم هستن، تکلیف اونها چی میشه؟ سوال اینه. ببینید افغانها، من فکر میکنم تا حدودی خب درست میگم، ببینید اونها نه از لحاظ انتشار حالا متون فارسی، با اینکه حالا مثلا در کشور امروزی افغان که نوپای است این افراد به دنیا اومدن، نتونستن کتاباشون رو اونجا تصدیق کنن و چاپ کنن، چون صنعت چاپ اونچنان نبوده، و این ایران بوده که همیشه این قدرت رو داشته و اون مرکزیت رو داشته. خب کشور عظیمی هم هست و اون تمدن رو داره، و افغان ها یک حدودی فکر میکنن که بهشون اچخاب شده و اصلا نادیده گرفته میشن، در صورتی که من فکر میکنم باید سعی کنیم ما این رابطه ها رو یک مقدار ترمیم بدیم. و من فکر میکنم مولانا خیلی نمونه خوبی هستش. مولانا یک شاعر فارسی زبان هستش که میتونن افغان ها، تاجیک ها، ایرانی ها و حتی خب شرق ترکیه امروز حالا بگید همه به اون افتخار کنن و بگن قسمتی از فرهنگ و تمدن گذشته ما.
آنچه که شنیدید بخش کوتاه و نخست گفتگوی من مهرداد قاسم‌پر بود با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایروان. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.